سلام، ساعت 6 عصر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. رئیس‌های جمهوری ایران و ترکیه نسبت به افزایش همکاری‌های اقتصادی ابراز امیدواری کردند. مذاکرات دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. دادستان کل ایران از برخورد با کسانی که مروج بدحجابی خواند خبر داد. بهروز کارونی هستم که خبرها و گزارش‌های این ساعت را با آگاهی شما می‌رسانم. نخست خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از برگزاری نخستین دور از مذاکراتش با همتای ترکیه خود ابراز امیدواری کرد که حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به 30 میلیارد دلار برسد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که عبدالله گل و حسن روحانی در جریان مذاکراتشان 10 یادداشت تفاهم و قرارداد تجاری را امضا کردند. رئیس‌های جمهوری ایران و ترکیه پس از مذاکراتشان در نشستی خبری نسبت به افزایش همکاری‌های اقتصادی و همچنین مبارزه با تروریسم و افراطگری ابراز امیدواری کردند. عبدالله گل در این نشست گفت کشورش مخالف دستیابی هر کشوری به سلاح اتمی است، اما اجازه هم نمی‌دهد که هیچ کشوری از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محروم شود. در همین رابطه به گزارش همکارم فریدون زرنگار گوش می‌کنیم.
حسن روحانی که روز دوشنبه برای گفتگوهای دو جانبه با مقام‌های ترک وارد آنکارا شده است، در پایتخت ترکیه مورد استقبال رسمی عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی بعد از ظهر روز دوشنبه در یک نشست خبری با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه شرکت کرد و از جمله گفت اراده دولت ایران توسعه روابط با کشورهای دوست به ویژه همسایگان است و در میان کشورهای همسایه ایران ترکیه جای خاص و ویژه‌ای دارد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه هم در این نشست با خوشامدگویی به رئیس جمهوری ایران و هیئت همراه او از جمله گفت ترکیه مخالف تجهیز هر کشوری به سلاح اتمی است، همزمان اما اجازه هم نمی‌دهد که هیچ کشوری از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محروم شود. به گزارش خبرگزاری فارس، رؤسای جمهوری ایران و ترکیه و مقام‌های مسئول دو کشور در اولین ساعات اقامت حسن روحانی در ترکیه 10 سند همکاری میان دو کشور در زمینه‌های هنری، فرهنگی، گردشگری، سرمایه‌گذاری، گمرک و سند همکاری در مسائل مربوط به ثبت احوال اتباع دو کشور را امضا کردند. حسن روحانی روز دوشنبه هنگام ترک تهران در رابطه با هدف سفر خود و هیئت همراهش گفت
ما هم راجع به روابط دو جانبه از لحاظ مسائل اقتصادی به ویژه مسئله انرژی، نفت، گاز، برق مورد بحث قرار میدیم. در زمینه مسائل راه، مسائلی که مورد نظر دو کشور هست بحث خواهد شد. همچنین در زمینه مسائل گمرکی، مسائل فرهنگی، توریستی، در این زمینه‌ها اسنادی از جمله در زمینه همکاری‌های امنیتی و سیاسی نیز بین دو کشور اسنادی رو در این سفر به امضا خواهد رسید.
رئیس جمهوری را در سفر رسمی دو روزه‌اش به ترکیه وزیران خارجه، راه و شهرسازی، نفت، ارتباطات و فناوری و اطلاعات، وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر اقتصاد، رئیس دفتر رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی و دستیار ویژه رئیس جمهوری همراهی می‌کنند. غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت 90 نفر از فعالان اقتصادی و بازرگانان در هیئت همراه ریاست جمهوری به ترکیه رفتند. به نوشته روزنامه اعتماد، دو کشور امیدوار هستند که این سفر بتواند مقدمه‌ای برای ارتقای سطح همکاری‌های دو کشور و رسیدن حجم مبادلات اقتصادی دو کشور به سطح 30 میلیارد دلار باشد. پیش بینی می شود که تحولات سوریه نیز از جدی ترین موضوع گفتگوهای دو کشور باشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محور گفتگوهای مقام‌های ترک و هیئت ایرانی موضوع گاز است. ترک‌ها که خواهان تخفیف قیمت گاز ایران هستند، از ایران به دادگاه بین المللی شکایت کردند. ایران تا به حال زیر بار تخفیف در قیمت گاز صادراتی به ترکیه نرفته است. پیش بینی می شود که تحولات سوریه نیز از جدی ترین موضوع گفتگوهای دو کشور باشد. علی خرم، مشاور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با روزنامه اعتماد این سفر را حیاتی خوانده و گفته است که هر دو کشور به دنبال درک مشترک از هم و خواسته ها و داشته های یکدیگر هستند و این درک مشترک در این شرایط بیشتر متوجه مسائل اقتصادی خواهد بود. روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از یاسین آکتای، معاون دبیرکل حزب عدالت و توسعه ترکیه، می‌نویسد حسن روحانی با یک درک جدید وارد عرصه جهانی شده است و خواهان این است که درهای ایران را بیشتر به سوی جهان باز کند. به گفته یاسین آکتای، سفر آقای روحانی تنها درباره مسئله سوریه و رفع اختلاف نظرها میان دو کشور نیست. روابط ایران و ترکیه در تمام حوزه‌ها بار دیگر روی میز مذاکره قرار گرفته است و بررسی می شود.
ادامه اخبار را از رادیو فردا می شنوید. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه میان نمایندگان ایران و آمریکا عصر امروز دوشنبه در ژنو سوئیس آغاز شد. عباس عراقچی و ویلیام برنز معاونان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا سرپرستی هیئت‌های مذاکره کننده را بر عهده دارند و قرار است هلگای شمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در مذاکرات حضور داشته باشد. پیشتر خبرگزاری ایسنا از قول یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفتگوهای دو جانبه امروز ایران و آمریکا را ورود به فاز عملیاتی خوانده و حضور ویلیام برنز در این مذاکرات را نشان دهنده جدیت و اراده واشنگتن در مذاکرات هسته‌ای خوانده بود. در همین ارتباط در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. دادستان کل ایران با هشدار به کسانی که به گفته او بی‌عفتی و بی‌حجابی را ترویج و دامن می‌زنند از برخورد دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با این افراد خبر داد. غلام حسینی محسنی ایجایی در نشست هفتگیش با خبرنگاران گفت به تمامی دادستان‌ها سفارش شده است در صورتی که بی‌قانونی در زمینه حجاب مشاهده کردند از ضابطین بخواهند که با آنها برخورد شود. آقای ایجایی همچنین از صدور حکم غیابی برای برادر مهافرید امیر خسروی که در خارج از ایران است خبر داد و گفت برای 27 تن از کسانی که به گفته او در فتنه 88 تحت تعقیب قرار گرفتند کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد. او گفته برای 13 تن از این افراد حکم صادر شده که حکم 3 تا 4 تن به صورت غیابی صادر شده است. در اینجا همونطور که گفتم به گزارش ها میرسیم که به مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا اختصاص داره. همکارم هانا کاویانی درباره تلاش‌های دیپلماتیک جهت دستیابی به توافق جامع در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران گزارش میده.
وندی شرمن مدیر سیاسی وزارت خارجه آمریکا این بار نه به صورت محرمانه بلکه در برنامه اعلام شده ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا و جیک سالیوان را بر سر میز مذاکره به همراه دارد و سوی ایران عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل محمد جواد ظریف و مجید تخت‌روانچی معاون آمریکا و اروپای وزیر امور خارجه مذاکره کنندگان این دیدار دو روزه هستند. دیداری که با حضور هلگا شمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام خواهد شد. دو مقام آمریکایی که به وندی شرمن پیوستند افرادی هستند که پیش از دستیابی به توافق ژنو در آذر ماه گذشته مدت‌ها گفتگوهای محرمانه ای را با ایران انجام داده بودند. ویلیام برنز از سال 2009 میلادی که اولین بار با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای آن زمان دیدار کرد درگیر مذاکره با ایران است. گفتگوهای پشت پرده عمان را نیز او پیش برده بود. گفتگوهایی که پس از افشای آن در پی دستیابی به توافق ژنو آنچنان خبرساز شده بود حال دیگر پشت پرده نیست و برنامه آن به صورت علنی اعلام می شود. علی وایز تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران دو دلیل را برای چنین تغییر روی کردی در گفتگو با رادیو فردا برمی شمارد.
یک اینکه تابویی که وجود داشت در گذشته در مورد ملاقات های مستقیم بین مقامات ایرانی و آمریکایی واقعا شکسته شده. یعنی در عرض چند ماه گذشته ملاقات های دو جانبه در چارچوب رایزنی های چند جانبه به صورت روال عادی در اومده. علت دومش این هست که برای آمریکا اتحاد گروه پنج به علاوه یک بسیار مهم هست، برای اینکه هیچ تضمینی وجود نداره که این روند مذاکرات به موفقیت ختم بشه و در اون صورت آمریکا نیاز داره به اینکه گروه پنج به علاوه یک همراهی بکنه برای اعمال فشار مجدد بر ایران و از همین رو آمریکا نمیخواد کاری رو پشت سر متحدینش در پنج به علاوه یک انجام بده. و به همین علت هم هست که خانم هلگا شمیت معاون خانم اشتون هم به این ملاقات دعوت شده.
روند مذاکرات اتمی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک در چند سال گذشته این گونه بود که طرفین در طول چند روزی که برای گفتگو در نظر می گرفتند در قالب‌های دو جانبه یا چند جانبه نیز مذاکراتی انجام می دادند. حال در فرصت شش هفته‌ای که تا 29 تیر ماه باقی است تا پنج به علاوه یک و ایران به یک توافق جامع و نهایی دست یابند و در آستانه گفتگوهای وین، برنامه ریزی برای گفتگوهای ایران و آمریکا در ژنو و گفتگوی ایران و روسیه در روم در حاشیه کنفرانس خل سلاح انجام شده است. عباس عراقچی نیز روز یکشنبه اعلام کرده است که شاید گفتگو با مقامهای اروپایی نیز در روم انجام شود و یا یکی از همتایان او پیش از مذاکرات وین راهی تهران شود. علی واعظ بر این باور است که پیچ و خم‌های سیاسی مسیر دستیابی به یک توافق است که طرفین را بران داشته تا چنین برنامه‌ریزی‌های جداگانه‌ای نیز برای مذاکره انجام دهند.
الان مذاکرات در یک گردنه دشواری قرار دارند که در واقع مشکل فنی و تکنیکی نیست، مشکل یک مشکل سیاسی است و به همین لحاظ نیاز هست که در سطح بالاتری و در سطح کسانی که آشنایی عمیقی دارند با این مشکلی که باید از طریق سیاسی حل بشه در مذاکرات شرکت کنند.
ایران و گروه 5+1 در پی دستیابی به توافق اولیه در ژنو در تلاشند تا در فرصت 6 ماهه‌ای که این توافق مقرر کرده به یک توافق جامع و نهایی دست یابند تا شاید پایانی باشد بر بیش از یک دهه منازعه اتمی ایران با این کشورها. بسیاری از تحلیلگران در طول هفته‌های گذشته موضوع میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران و تعداد سانتریفیوژها پس از توافق را از جمله مسائل دشوارتر بر سر میز مذاکره می‌دانند. برخی به دستیابی به توافق خوشبینند و گروهی دیگران را غیر ممکن می‌دانند. علی واعظ از گروه بین‌المللی بحران از راه سومی سخن می‌گوید.
گمان من بر این هست که بسیار دشوار خواهد بود که بشه تمام مسائل رو در عرض 6 هفته آینده حل کرد. در حال حاضر تصور من بر این هست، هدف مذاکره کنندگان این هست که اگر نتونن تمام این جزئیات رو بهش بپردازن تا قبل از پایان مهلت 6 ماهه، در پایان مهلت 6 ماهه اعلام بکنن که ما به چند هفته دیگه کار احتیاج داریم برای اینکه جزئیات رو حل بکنیم. کلید اصلیش در این گفتگوهایی هست که روز دوشنبه و سه‌شنبه در ژنو صورت میگیره و اینکه نشان خواهد داد آیا ایران و آمریکا میتونن اون سد سیاسی رو که در حال حاضر جلوشون وجود داره ازش عبور کنن یا خیر.
تلاش برای دستیابی به توافق بین ایران و گروه 5+1 در حالی انجام میشود که این روزها مذاکره و دشواری‌هایش با مسائلی چون پایان دوره کاری ویلیام برنز و کاترین اشتون در ماه اکتبر حدود 4 ماه دیگر و همچنین فشارهای داخلی در ایران از یک سو و در آمریکا از سوی دیگر همراه است.
گزارش همکارم هانا کاویانی را شنیدید. تا چند لحظه دیگر دنباله اخبار را خواهید شنید.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب ساعت به وقت تهران 18:13 است. ادامه اخبار را از رادیو فردا میشنوید. دادستان کل ایران با هشدار به کسانی که به گفته او بی عفتی و بی حجابی را ترویج و دامن میزنند از برخورد دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با این افراد خبر داد. همزمان با افزایش شمار کشته‌های حادثه حمله به زائران شیعه پاکستانی، گروه جیش الاسلام مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. گزارش شده که شمار کشته‌های این حادثه به 30 تن رسیده است. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند درگیری‌ها در فرودگاه بین‌المللی شهر کراچی با مرگ دست کم 26 تن به پایان رسید. یک سخنگوی ارتش پاکستان به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفت که تمام 10 مهاجم مسلح به این فرودگاه در جریان درگیری کشته شدند. همزمان یک سخنگوی طالبان پاکستان در تماس با بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. دادستانی تهران روز دوشنبه در بیانیه‌ای با دفاع از توقیف نمایش تانگوی تخم مرغ داغ گفت اجرای این نمایش به دلیل ارتکاب برخی اقدامات و حرکات خلاف موازین اسلامی متوقف شده است. در بیانیه دادستانی تهران آمده که بازپرس یکی از شعبه‌های بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه پس از بررسی و بازبینی فیلم اجرای این تئاتر و وجود برخی صحنه‌هایی که این دادستانی نامناسب خوانده دستور توقف اجرای نمایش را صادر کرده است. اجرای نمایش تانگوی تخم مرغ داغ در تالار وحدت تهران با وجود داشتن مجوزهای لازم از وزارت ارشاد از جمعه شب متوقف شده و هادی مرزبان کارگردان و علی نصیریان یکی از بازیگرانش به دادسرا احضار شدند. و عبدالله و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری تازه مصر ابراهیم مهلب را در سمت نخست وزیری این کشور حفظ کرد. ابراهیم مهلب همزمان با اعلام سوگند آقای سیسی استعفایش را به او ارائه داده بود، اما رئیس جمهوری تازه مصر تصمیم گرفت او را در سمتش ابقا کند. در اینجا به پایان برنامه‌های این ساعت رادیو فردا رسیدیم. تا 15 دقیقه